صفحه 23 کفیل وزارت دادگستری رضا تجدد 3 تیر 1331 قوام هنوز فرصت برای تشکیل کابینه نیافته بود که مجبور به استعفا گردید. مؤلف صفحه 24 قوام و کلونل محمد حقیقان پسیان در کابینه دوم مصطفی الممالک کامران میرزا نایب السلطنه والی خراسان می شود ولی به علل پست او تغییر می یابد و یزدالدوله مأمور این کار می گردد. چون مردم خراسان به او نظر خوبی نداشتند نخست وزیر احمد قوام را به ایالت خراسان می فرستد. مدت استانداری قوام در آن ایالت طولانی می شود و حتی در کابینه وثوق الدوله برادر بزرگ قوام، قوام همچنان والی خراسان بود و چون تشکیلات ژاندارمری در آن هنگام تازه در ولایات استقرار یافته بود، محمد حسین میرزا جهانبانی که چندی بعد انتحار کرد به ریاست ژاندارمری خراسان منصوب می گردد ولی او به علت بیماری این پست را قبول نمی کند. بالاخره در بین کسانی که کاندیدای این پست بودند مرحوم کلونل محمد حقیقان پسیان انتخاب و به سمت فرماندهی ژاندارمری به طرف خراسان می رود. در مدت توقف مرحوم پسیان در خراسان همیشه بین والی و ژاندارمری اختلاف نظر و سلیقه وجود داشته و از این نظر که کلیه قوای انتظامی تحت فرماندهی کلونل بود همیشه قوام خوف و حراسی در دل خود از او احساس می کرده است. تا هنگامی که کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران و آشفتگی اوضاع مرکز به میان می آید. چون سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران دست به توقیف یک عده اشراف و صاحبان عنوان و القاب زده بود، این بیم و حراس قوام از کلونل محمد حقی پسیان بیشتر می شود. بالاخره شبی در امارت حکومتی یک مرتبه قوام به مرحوم کلونل حقی پسیان می گوید اگر دستوری از تهران به تو رسید چه خواهی کرد؟ کلونل بلادرنگ در جواب سربسته می گوید هر دستوری برسد بایستی با هم اجرا کنیم. چنان که ملاحظه می شود کلونل دستوری که درباره توقیف قوام و فرستادن او به تهران که از طرف سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر کودتا برای او صادر کرده بود به مرحله اجرا در می آورد. در کابینه مرحوم مصطفی الممالک احمد قوام سمت وزارت جنگ را داشت. در آن هنگام قوای مجاهدین که در تهران تمرکز یافته بود در امور داخلی حکومت وقت دخالت می کرد، سبب کندی کار و امور مملکتی می شد. بالاخره دولت و مجلس با آنها اختیار کردند که هرچه زودتر قوای مسلح را خلع سلاح نموده و نفرات را از تهران خارج و اسلحه را تحویل دولت نمایند، ولی آنها از این امر دولت و مجلس سرباز زده و همچنین به مداخلات خود در امور داخلی حکومت ادامه می دادن. بالاخره دولت وقت ناچار شد وزیر جنگ خود یعنی احمد قوام را مأمور خلع سلاح این عده بنماید. قوام السلطنه پس از یک سلسله پیکار و زد و خوردهای محلی آنها را در پارک اتابک محل فعلی سفارت شوروی محاصره و خلع سلاح نمود و این واقعه مدتی مورد بحث و گفتگوی محافل آن زمان قرار گرفت. و عمل وی را عده متنفذ و جمعی تحسین می کردن. دومین واقعه در زمان وزارت قوام السلطنه هنگامی بود که ارشد و دوله از طرف مازندران و گیلان و سالار و دوله از طرف کرمانشاه به تحریک بیگانگان قصد حمله به تهران و برهم زدن اساس حکومت وقت را داشتند و از اطراف تا 24 فرسخی تهران رسیده بودند. در آن هنگام قوای انتظامی دولت از 700 یا 800 نفر متجاوز نبود. قوام که در آن زمان وزیر داخله بود بار دیگر مأمور سرکوبی این عده گردید و چون راه چاره از هر طرفی بر وی بسته شده بود دست به انتشار یک سلسله اعلامیه‌های گوناگون زد و در ضمن از عشایر و ایلات کمک خواست. در نتیجه قشون 7 لشکر را افراد غیر نظامی تشکیل داد و بالاخره به کمک مردم جلوی قوای ارشد و دوله و سالار و دوله در حوالی ورامین و سمنان و آب ترش قزوین گرفته شد و مهاجمین منهدم و پراکنده شدند. بعد از این بود که قوام السلطنه والی خراسان گردید. در آن زمان قحطی و ناامنی در این سامان بیداد میکرد. قوام السلطنه توانست اشرار را سرکوب و به اوضاع خراسان و نواحی این ایالت سر و سامان بخشد و نفوذ بسیاری در آن حیطه کسب نماید. عده‌ای از شخصیت‌های آن زمان معتقد بودند دولت برای جلوگیری و گسترش و نفوذ و قدرت قوام کناله تقی پسیان را به ریاست ژاندارمری خراسان تایید و به آن ایالت فرستاد و دستورات لازم به همین منظور به کناله داده شده بود. صفحه 27 قوام السلطنه در خراسان. اوضاع اجتماعی و سیاسی در خراسان مساعد نبود. زمزمه قرارداد 1919 کم کم به گوش می رسید. ولی احمد قوام گویا با نقشه قبلی به فرمان روای مطلق ایالات پهناور خراسان برگزیده شد و در زمان ولایت او استبداد صرف در آنجا حکم فرما بود. قوه قضایی در مقابل تشکیلات وی تحت شعاع قرار داشت و قوام به اصطلاح تسمه از گرده ها کشیده بود. ظاهراً از افرادی که با او رقابت و یا مبارزه می کردن آیت الله زاده، فرزند مرحوم مولا کاظم، فتوا دهنده مشروطیت ایران و کلن حزب دموکرات و انفرادن سایر آزادی خواهان بودند. از مشروطیت فقط اسمی در میان بود. صدر احمد به استبداد، اقتصاد بیرونق، امنیت غذایی به طور کلی فلج، معارف روبه زوال، مبانی اخلاقی و اجتماعی در انحطاط و بازار رشوه و ارتشا رواج داشت. محمد هاشم میرزا افسر که از قضات عالی رتبه و نیز جزوه لیدرهای حزب دموکرات آن زمان بود، با حزب دموکرات قوام اشتباه نشود، به این اوضاع اصفار معترف بود و مردم را در خفا به مبارزه با هر گونه ظلم و ستمی تهییج و ترغیب میکرد. میرزا قاسم خان معروف به کور در این میان کباده کش معرکه شده و به زیان حزب دموکرات و سایر آزادی خواهان حتی با آیت الله زاده هم کنار آمده و ائتلاف کرده بود. در چنین وضعی میتوان در نظر گرفت که حال و روز مردم بینوای ایالت مهمی چون خراسان از چه قرار بوده است. قدرت مخالفت‌های علنی با آن قرارداد منحوس چندان نبود. ولی با این وصف جراید آزادی خواه از حمله به وسوق و دوله برادر قوام السلطنه و اظهار مخالفت‌های شدید قلمی نسبت به قرارداد خودداری نمی کردند. اغلب روزنامه‌های آن زمان به مناسبت حمله به وسوق و دوله و ابراز مخالفت شدید با قرارداد کذایی دوچار توقیف می شدن و مدیران و نویسندگان آنها بعضی متواری و برخی مخفی گردیده بودند. مبارزات قلمی روزنامه بهار مشهد انصافاً متحورانه بود و در نظر وطن پرستان واقعی مورد تحسین قرار می گرفت. بیش از 3 سال و چند ماه می گذشت که مردم خراسان در آتش بیداد می سوختن و تازه گریبانشان از شنگال قحطی رها شده بود که فتنه طالب الحق و یوسف خان هراتی نیز بروز کرد و صدمه بزرگ بر آزادی خواهان وارد ساخت. مردم از بمباران مرقد مطهر به دست روزهای تزاری داغدار بودند. من که در آن هنگام طفل کنجکاوی بودم، ماجرا را به چشم خود دیدم و خاطره تلخ آن تا آخرین لحظه حیات فراموشم نخواهد شد. پیش آمد ناگوار یاد شده در سال 1330 قمری رخ داد، چون نادیده گرفتن بمباران مزبور وجدانن برای من ممکن نیست. لذا شمه از جریان را جهت آگاهی نسل معاصر در فصلی جداگانه شهر می دهم. صفحه 28 بمباران مرقد مطهر. در همسایگی ما عمارتی نسبتاً مرتفع قرار داشت که متعلق به حاج میرزا حسن افشار بود. مقارن غروب آن روز عده قزاق روز توپهای خود را روی بام آنجا هم کردند و چند قزاق دیگر مشغول سوراخ کردن کنگره های بام شده و پس از انجام این کار پشت همان سوراخ ها به حال درازکش شروع به تیراندازی نمودند. توپچی ها نیز پس از میزان کردن توپ ها به طور مسلسل به شلیک پرداختند. خانواده افشار مضطرب و وحشت زده سراسیمه به منزل ما ریختند. قوقای عجیبی برخاسته و آن شهر 200 و چند هزار نفری سراسر در نالو فریاد و شیون فرو رفته بود و صدای زجه اطفال به آسمان می رسید. من تا اون زمان صدای شلیک توپ را نشنیده بودم و از شما چه پنهان وقتی که بر اثر غرش مهیب آن و انفجار گلوله ها در و دیوار منزل می لرزید سخت متوحش می شدم و هر آن مترصد بودم که سخت فرو ریزد و همگی زیر آوار جان خود را از دست بدهیم. بعدها شنیدم که آن گلوله ها از نوع شرانپل بوده است. مادرم بیشتر به فکر برادرش بود که در صحن متحر به محاصره افتاده بود و راه فرار نداشت. البته او در این محاصره که ناشی از یک حمله نابهنگام بود تنها نبوده و بیش از هزاران زن و مرد و بزرگ و کوچک به حرم متحر پناه برده و آنجا را بهترین پناهگاه تشخیص داده بودند. مجدداً چند تیر توپ به طور مسلسل به سمت گنبد طلا و گلدسته های مسجد گوهرشاد شلیک شد. از گلدسته ها نیز به روزها جواب می دادن به طوری که نفرات روی پشت بام یکی بعد از دیگری مورد اصابت قرار گرفته و جان می دادن. باور کنید از ناودان ها مانند باران خونجاری شده بود، اما بر تعداد نفرات روز دائم افزوده می شد. این تیراندازی حدود یک ساعت ادامه داشت تا رفته رفته فشنگ افرادی که در گلدسته ها مستقر بودند رو به تقلیل نهاد. روزها شروع به پیش روی کردن و بام به بام به طرف صحن نزدیک و نزدیکتر شده و سرانجام صحن و مسجد را تصرف کردن و در ایوان شاه عباسی واقع در جنوب صحن کهن از پای خود را بستند و به جان زن و مرد و اطفال افتادند و دست به کشتار عجیبی زدند و مرتکب چعمال نگفتنی گردیدند که بعدها شنیده شد. اینها از جمله ضایعاتی بود که بعد از عقد قرارداد 1907 یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. دایی من که جان به سلامت برده بود روز بعد به منزل آمد. او شاهد صحنه های فجیع و جانگدازی بوده و از آن مناظر دلخراش‌آمیزها تعریف میکرد. بیچاره از شدت ترس مریض شد و مدتها در بستر افتاده بود. فجایع و مظالمی را که آن قشون ظفرنمون در صحن و به ویژه در حرم مطهر مرتکب شده بودند یک قلم عفیف نمیتواند توصیف کند. این پیش آمده بسیار تلخ از آثار شوم قرارداد 1907 و اکسال عمل فتنه معروف طالب الحق بود، ولی انقلاب اکتبر 1917 انتقام این جنایات را از تزار گرفت. علاوه بر آن چه گفته شد، عبور یا توقف قشون‌های روس و انگلیس در جنگ بین الملل اول و سپس قشون انگلیس به منظور تقویت زمینه اجرای قرارداد 1919 که شسته کردن راه مشهد، دوزاب، زاهدان نیز یکی از آثار آن بود، خسارات فوق‌العاده به ملت ایران و به ویژه به مردم خراسان وارد ساخت که در آن زمان به نظر جبران ناپذیر می آمد. اینها شمعی بود از اوضاع اسفبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خراسان در عهد فرمان روایی 3 سال و چند ماهه قوام السلطنه. در آن دوره دامنه هرس‌آز حتی به مصادره اموال و املاک رضوی کشیده شد. مجموع املاک آستانه را می توان به ملک یک خرده مالک تشبیه کرد، چه اگر آن را از دست مالک درآورند بدیهی است که معاش زارین مختد و نظام کشت و زر نیز به سبب عدم رضایت و حق‌کشی به هم می‌خورد. این اصل مسلم با مصادره عمومی املاک آستانه مصداق یافته بود. چند نفر از محارم را مأمور اجرای مقاصد قوام در اداره امور این مصادره نمودند. از جمله مرحوم حاجی مجلل التولیه بود که به فاصله بسیار کوتاهی جانش را در آن راه پرمخاطره، راهی که حق 10,000 نفر مردم ستم دیده را ضایع ساخته بود، از دست داد. حزب دموکرات که در آن زمان از یک عده پیروان وطن پرست و ضعیف نماد ترکیب شده بود نمی توانست فریاد مظلومان را ناشنیده بگیرد. نمی توانست دست روی دست بگذارد تا هست و نیست مردم بیش از آن به یغما رود و چون حزب یاد شده مورد اعتماد مردم و تنها پناه بینوایان محسوب می شد، به مقتضی وظیفه که بر عهده داشت مصمم گردید تا مبارزه کند و جدن هم به فعالیت پرداخت. با دستوی به انجمن ایالتی حزب شبنامه یره که مصادره مزبور تهیه و و عده‌ای مخفیانه مأمور توزیع آن شده، از جمله مرحوم مدرس‌زاده عضو قواید العامه. فکر میکنم فواید العامه درست باشه. عبدالقادر آزاد که در آن زمان روز آزادی خواهان تندرو محسوب میشد و یکی دو نفر دیگر در توزیع شبنامه افتخار حاصل نمودند. در آن شبنامه و شبنامه های بندی عمل مصادره اموال و املاک آستانه شدیداً تقبیح شد و مصادره کننده را مسئول هر گونه فسادی که ممکن بود از چنان اقدام ناروایی ناشی شود دانست. خوشبختانه پس از استعفای وثوق الدوله و بر سر کار آمدن مشیر الدوله بر شدت آن مبارزه افسوده شد و عوامل بین المللی هم در سیاست عمومی ایران تأثیر نهاد و کمک مؤثری گردید، چون که سیاست خارجی ایران رو به بهبودی می رفت، زیرا دولت شوروی قدرت خود را در سراسر خاک روسیه مخصوصا قفقاز توسعه داده و مستقر می ساخت و هرچه بر اقتدار آن دولت نوبنیان افزوده می شد، سیاست خارجی ایران نیز به همان اندازه تقویت می یافت و سرانجام توافق آن دولت تازه تأسیس و غلبه‌اش بر دشمنان داخلی و خارجی سبب گردید که ایران از اسارت سیاست یکسویه و بلا معارض همسایه جنوبی بریتانیا رها شود. باز همین مسئله تا حدی سبب شد مشیر الدوله از نظر تسکین افکار عمومی در تقبیح قرارداد 1919 که مورد تنفر عموم آزادی خواهان واقعی ایران بود شهامتی به خرج داد و رسماً اعلام نمود که اجرای این قرارداد بدون تصویب مجلس شورای ملی مخالف قوانین داخلی و قواعد بین المللی است. به موازات این اقدامات ثمر بخش در مرکز کشور حزب دموکرات خراسان نیز گام بر می داشت. فعالیت حزب دموکرات تبریز و قیام خیابانی روح تازه‌ای در کالبد نیمه جان حزب دموکرات خراسان دمیده و بیدارش ساخته بود. از سوی دیگر رشادت مشیر الدوله بر فعالیت و تحرک حزب مزبور و سایر آزادی خواهان افزود و کار مصادره املاک آسانه قدس رضوی حق و لغ شد. با همه این احوال قوام السلطنه هم بیکار ننشسته بود. محمد حسین میرزا جهانبانی داماد برادرش بخشی از وظیفه حبس و تبعید آزادی خواهان را بر عهده گرفته و نفرات او در واقع قوه مجریه صمیمی قوام محسوب می شدن. ژاندارمری از وجهه بدی برخوردار بود و البته حزب وظیفه داشت در ریشه‌کن کردن آن لانه فساد و قوه اجرایی افکار نامطلوب قوام اقدام مجدانه به عمل آورد. از این رو نامه‌های متعددی برای مشیر الدوله به مرکز فرستادن و جدن تعویض او را خواستار شده. خوشبختانه این اقدامات حزب مقارن بود با معاودت کنونول محمد تقی خان پسیان از آلمان. مشیر الدوله بنابر پیشنهاد تشکیلات کل ژاندارمری ایران مصمم شد کلونل را به خراسان اعزام دارد و چنین نیز شد. حکم کلونل صادر گردید و به خراسان عزیمت نمود. اوضاع در هم و بر هم مرکز به ویژه ایجاد تشتت در قشون تازه تأسیس و استعفای کابینه مشیر الدوله که حزب دموکرات تبریز در آغاز قیام خود او و کابینه‌اش او را محلل دانسته و رسماً گوشزد کرده بود که بدون وجود یک قوه ملی اداره کاران کابینه امکان پذیر نیست، کاملا درست برآمد و نیز ترکیب کابینه ملی خلف او سعی ضیاءالدین طباطبایی سیاست طرفدار کابینه وثوق الدوله را بران داشت که قوام السلطنه را احتیاطاً در خراسان تقویت نماید. قوام افکار ناهنجاری را در مغز خود می پروراند که حکایت نمک خوردن و نمکدان شکستن بود. شاید هم طرفداری شاه از سمسام السلطنه جهت انتصاب به والیگری ایالات خراسان او را وادار کرده بود که به جمع‌آوری قوا مشغول شود و در تمام شؤون قوای مجریه رخنه نماید و به طوری که دیده شد خشون پلیس، قوای چریک محلی، خافی، باخزری و غیره و همچنین ادارات را به استثناء مالیه که دوبوا در رأس آن قرار داشت به اختیار خود درآورد. در جمع‌آوری سلاح از هر نوع سیستم، مخصوصاً تفنگ‌های 11 تیر انگلیسی جداً کوشا بود و به مرکز چنین وانمود می‌ساخت که برای جلوگیری از نفوذ قوای بولشویک مشغول تدارک 10,000 قشون به خرج و کمک مردم می‌باشد. قوام به این ترتیب در نظر داشت تا مقابل ژاندارمری ارزندام کند، زیرا تنها قوه‌ای که زیر تأثیر و نفوذ او نرفته بود و نمی رفت همانا ژاندارمری دیسپلندی بود که کلونل محمد حقیقان در رأس آن قرار داشت. از ابتدای ورود کلونل به خراسان تا آنجا که ممکن بود نسبت به پیشرفت امور ژاندارمری کارشکنی می شد. موسی و دوبای بلژیکی که خدمات صادقانه او را تاریخ اقتصاد و دارایی ایران فراموش نخواهد کرد، در مقابل پرداخت وجوه مخارج ژاندارمری صورت حساب می‌خواست. میرزا قاسم خان معروف به کور نیز در آن میان که عبادکش محسوب می‌شد و در تهیه صورت حساب‌های مصنوعی ید طولانی داشت. بدیهیست با ورود کلونل محمد حقیقان چون این جریانات نامطلوبی از بین رفت، آن روز ندخ نیز به کلی مسدود گردید. لذا نسبت به او فوق‌العاده زدیت کرده و در ایجاد موانع و مشکلات در راه حسن اداره ژاندارمری از هیچ اقدام ناپسندی خودداری نورزیدند. قوام السلطنه از دو نقطه نظر با هر گونه مخالفتی که نسبت به کلونل صورت می گرفت موافقت داشت. یکی این که منافع نامشروع خود و دار و دستش به مخاطره افتاده و از بین رفته بود. دیگر این که کلونل را صاحب منصبی با پرنسیب و فعال و مدبر و به اصطلاح با جربزه تشخیص داده بود و در نتیجه او را کاملا مانع و راده پیشرفت افکار خود می دانست. لذا به جمع‌آوری قوا پرداخت و همواره مشغول تجهیز بود تا این جریان سرانجام منتهی به ماجرای نوروز سال 1300 گردید. صبح روز عید علی‌الرسم می‌بایست سان دیده شود و تمثال شاه را در محلی مناسب قرار دهند تا قشون به سلامتی شاه مملکت از برابر نماینده رسمی ایشان حاکم ولایت یا والی ایالت دوفیله یا رژه رود. هنگام رژه تمام دستجات قشون بدون توجه به یک موضوع دوفیله رفته، ولی صفوف منظم ژاندارمری با توجه به همان موضوع و اصل مهم از دوفیله رفتن استنکاف فرزیدن و کاملا هم در این اقدام محق بودند. زیرا قوام السلطنه عکس احمد شاه را که بعد از متمم قانون اساسی وجودش یگان محصول فعالیت و جانبازی شهدا و مجاهدین انقلاب مشروطیت ایران بود، برخلاف سالهای پیش در جایگاه نگذاشته و به جای آن تمثال خود را جلوه‌گر ساخته بود. صفحه 35 توقیف قوام السلطنه در خراسان. مبارزه قوام السلطنه با کلونل محمد حقیقان همچنان ادامه داشت و برای تضعیف و تخفیف وی پیوسته و آشکارا و نهان اقداماتی صورت می گرفت. در آن اوقات که اولین هفته نوروز سال 1300 شمسی بود، سید ضیاءالدین رئیس الوزرای وقت به وسیله رمز وزارت امور خارجه از معتصم السلطنه فرخ کارگزار خراسان سوال می‌کند که روابط کلونل محمد حقیقان با قوام چگونه است. فرخ هم به رمز پاسخ می‌دهد چون که قبلا رئیس ژاندارمری خراسان محمد حسین میرزا جهانبانی داماد معتمد السلطنه و برادر قوام بود، بودجه ژاندارمری در دست آنها قرار داشت. ولی بعد از آمدن پسیان بر اثر فعالیت و پشتکار وی و حتی زد و خوردهای قلمی که کرد، آن بودجه اینک منحصراً به مصرف ژاندارمری می‌رسید. همچنین به مناسبت عدم اعطای قوام به تمثال همایونی در دوفیله نوروز و اعتراض کلونل به این امر و عدم شرکت ژاندارمری در رژه، روابط آن دو در باطن به کلی تیره می باشد. پس از مخابره رمز این سوال و جواب، دستور رمز مجددی مبنی بر دستگیری و توقیف قوام السلطنه از همان مجری وزارت امور خارجه به واسطه فرخ برای کلونل محمد تقی خان مخابره شد که کشفرانیز فرخ حضوراً تسلیم وی کرد. از روز وصول این تلگراف کلونل با دو سه تن از افسران محرم و با وفای خود مشغول تبادل نظر در مورد چگونگی دستگیری قوام السلطنه بودند. بقیده یکی از آنان انجام آن کار نیاز به مطالعه نداشت، ولی کلونل معتقد بود که با حضور عده‌ای فداکار و دیسیپلین در ژاندارمری دستگیری قوام باید بدون خونریزی صورت گیرد. در این مورد یکی دو بار نیز آزمایش‌هایی به عمل آمد. از جمله یک شب عده‌ای داوطلب از باغ مصطفی به عمارت ایالتی رفتند، اما وجود غذاها و چریک‌های خافی و با خزری مانند انجام مقصود شد. تبادل نظر برای دستگیری قوام پیوسته ادامه داشت تا روزهای 11 و 12 فروردین سال 1300 که یک نفر از فدایان کلونل به اتفاق نایب داوود خان سینکی، برادر مرحوم جواد خان سینکی وزیر مختار سابق ایران در قاهره، به دیدار عبدالحسین خان ملکی پسرعمه و پیشکار حاج حسین آقا ملک می روند و در ضمن ملاقات تقاضا می کنند موافقت شود که 13 نوروز آن دو نفر و دوستانشان در ملک‌آباد بیتوته نمایند. عبدالحسین خان جواب می دهد که طبق قرار قبلی برای روز 13 ملک‌آباد در اختیار حضرت اشرف گذاشته شده و معذرت خواهی می کند. آن فدایی پس از خروج از منزل حاج حسین آقا بلادرنگ دست کلونل پسیان شتافته و جریان را گزارش می دهد. کلونل گفته بود خدا کند از من اسکورت بخواهند. اتفاقا همینطور هم شد و یک اسکورت 12 نفری را تحت فرماندهی نایب محمود سامی تعیین و اعزام نمودند. تا اینجا نقشه دستگیری دقیقا تنظیم و محرمانه در دست جریان و انجام بود. عصر روز 13 نوروز آن سال در دروازه ارک مشهد چند نفر ژاندارم کاملا مجهز با چهره‌های بشاش و در عین حال مصمم حضور داشتند. در حوالی ژاندارمری نفرات مجرب و کارآموزتری دیده می‌شدند. ماژور اسماعیل خان بهادر نیز مقابل اداره ژاندارمری قدم می‌زد، ولی در قیافه‌اش آثار هیچ گونه تصمیمی هویدا نبود. خیلی خونسرد و با حالت عادی گام بر می داشت. سید اسدالله یکی از دوستان دوران مکتب خانه به من گفت دو سه بار تصمیم گرفتم جلو رفته و از جریان اطلاع پیدا کنم، ولی هر بار تأمل کرده و با خود گفتم که چون روز 13 نوروز است قوای انتظامی ژاندارمری بیشتر شده، اما این دلیل هم مرا قانع نکرد، لذا در جای خود ایستاده و به تماشا پرداختم. بالای بام ژاندارمری افسری را دیدم که با دوربین مسیر ارک و جاده خارج از دروازه را مورد دیدبانی قرار داده بود. حس کنجکاویم بیشتر تحریک شد و جهت دید خود را عوض کردم که ناگهان اتومبیل شیکی از دور نمایان گردید. به اشاره ماژور اسماعیل خان بهادر شیپور حاضر باش را نواختند. بلافاصله ماژور بهادر خان فرمان خط زنجیر داد و راه عبور وسایل نقلیه و حتی پیاده رو نیز مسدود گردید. در این هنگام اتومبیلی رسید که چون متعلق به کنسول انگلیس بود اجازه عبور دادند. در همین اثنا اتومبیل حضرت اشرف رسید و خط زنجیر را شکاف و اندکی هم رد شدند که ماژور اسماعیل خان بهادر از عقب اتومبیل دوید و فرمان ایستاد. اسکورت نیز برابر دستور قبلی دورادور آن را محاصره کرد. قوام السلطنه در اتومبیل را گشود و به ماژور گفت ماژور بهادر منم. ماژور جواب داد می‌دانم شما هستید، من هم با شما کار دارم، و بلادرنگ دستور توقیف او را ابلاغ کرد. قوام با حال افروخته و عصبانی نسبت به آن اقدام اعتراض کرد. در این لحظه کلونل محمد تقی خان از بالکن ژاندارمری با صدای بلند گفت حضرت اشرف امر دولت است و صلاح شما هم در اطاعت. قوام از اتومبیل پیاده شد. در یکی دو قدمی اتومبیل جوی آبی می‌گذشت و او چون در حال طبیعی نبود پایش لغزید و درون جوی آب افتاد. زیر بغلش را گرفته بلندش کردند و گفت: بسیار خوب، کجا باید رفت؟ ماژور بهادر با اشاره به درون ژاندارمری پاسخ داد: اینجا بفرمایید. اتومبیل و اسکورت نیز متعاقب او وارد محوطه ژاندارمری می شود و قوام در اتاقی که قبلا آماده شده بود محبوس می گردد. تفتیش اداره ایالتی تازه شروع شده بود که من با چند نفر از رفقا از قریحه پنجشنبه به منظور کسب اطلاع بیشتر درباره دستگیری قوام السلطنه به آنجا رسیده و از درشکه پیاده شده بودیم که به سید اسدالله برخوردم و او جریان دستگیری قوام را از ابتدا تا انتها برایم تعریف کرد.